خانه و خانواده در خدمت خانم دکتر پریناز بنیسی، روانشناس تربیتی و استادیار دانشگاه هستیم. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم نجفی و تمام شنوندگان خوب رادیو ایران.
متشکرم از شما. خانم دکتر، فصل امتحانات و درگیری های فکری که والدین در مورد امتحانات بچه هاشون دارن و یکی از این مسائل اضطراب امتحان بچه هاست، چه عواملی باعث میشه که بچه های ما برای امتحان اضطراب داشته باشن؟
عوامل زیادی باعث میشه که ما استراب داشته باشیم برای امتحان، ولی یادمون باشه که متاسفانه نظام آموزشی ما یا سبک آموزشی ما بعضی جاها خوب عمل نکرده که باعث شده که این استراب ها در ما شکل بگیره. امتحان این روزها پاکن ذهنه، یعنی ما یه شبه میخونیم، فرداش همین مطلب از دانش آموزمون بپرسیم، از من دانشجو بپرسیم، فردا یادم میره و اصلا در ذهنمون نیستش. ما باید سعی کنیم که سبک یادگیریمون رو تغییر بدیم. عواملی که باعث ایجاد استراب در امتحان میشه خیلی عوامل هست، که عوامل محیطیه. من در چه خانواده‌ای هستم؟ سکوت در خانواده من هست یا نه؟ من در اتاقی درس میخونم که آرامش داشته باشم یا نه؟ آیا پدر مادر من شب قبل از امتحان من با هم دعوا کردن یا نه؟ آیا خلق من خوب بود زمانی که داشتم درس میخوندم یا نه؟ یه سری عوامل آموزشیه. معلمی که به من درس داده، معلمم خوب درس داده یا نه؟ موقعی که معلمم درس داده من حواسم سر کلاس بوده یا نه؟ آیا من خوب تونستم تو امتحانای میان ترم، امتحانایی که به صورت ادواری گرفتن، شرکت کنم یا نه؟ و خود محتوای درس، آیا اصلا من اون درس رو دوست داشتم یا نه؟ بعضی موقع ما باید با درس هم ارتباط برقرار کنیم. ما دانش آموزای خیلی خوبی داریم، دانش آموزای تیزهوشی داریم، دانش آموزای داریم که نمرات خوبی میگیرن، ولی بعضی درس ها رو دوست ندارن، حالشون بد میشه چون نتونستن اون ارتباط رو باش برقرار کنن. پس بنابراین عوامل زیادی تاثیر میذاره بر میزان استراب امتحان ما و اینکه آیا در طی ترم، در طی سال تحصیلی من هر جلسه خوندم درس یا نه. مسلما کسی که شب امتحان درس میخونه، شب تا صبح بیدار میمونه، استرابش خیلی بالاتر از اون هستش که در طی ترم درس خونده و اصلا شب امتحان فقط یه مرور کلی کرده و خیلی راحت و ریلکس سر جلسه امتحان حاضر شده.
ما به عنوان پدر مادر چه نشانه هایی رو تو بچه هامون ببینیم متوجه میشیم که این دچار اضطراب امتحانه؟
ببینید، این یادمون باشه من به عنوان پدر یا مادر باید در حین تحصیل نظارت بر آموزش فرزندم داشته باشم.
بله.
نه اینکه نگه دارم از مهر تا دیماه که امتحانه بگم خب حالا استراب داری یا نداری. اگر از مهر من هر هفته به مدرسه فرزندم سر بزنم، دفاترشو ببینم، تکالیفشو ببینم، درس بپرسم، بالا سر مشق و درس بچم باشم، این کمک میکنه که استراب بچه من کم بشه. ولی بعضی موقع میبینیم نه، فرزند من ناخودآگاه به خاطر اینکه این مراحل رو طی نکردیم و درس ها انباشته شده و حالا خیلی مفاهیم رو بلد نیست، بعضی از مفاهیم زنجیروار به هم متصل هستن و باعث شده که مطالب جدید رو یاد نگیره، استرابش خیلی بالا هستش. مثلا ضربان قلبش میره بالا، حالت تهوع پیدا میکنه.
بله.
شب اصلا نمیتونه بخوابه، لکنت میگیره، دستش عرق میکنه، ترس داره، کابوس میبینه، همه اینا نشونهایی میتونیم بگیم استراب هستش.
تو صحبتاتون اشاره داشتین که ممکنه درسی رو بچه ها دوست نداشته باشن. چه کار کنیم که علاقه بچه به همه درس ها در حدی باشه که بتونه این امتحان رو بگذرونه؟
اینکه دانش آموز یه درسی رو دوست نداره. من یه مراجعه داشتم، دانش آموز پیش دانشگاهی بودش و این با اینکه دانش آموز خیلی خوب موفقی بودش و نمراتی که گرفته بود، آزمون های کنکوری که داده بود، حالا به صورت آزمایشی نمرات بالایی داشت، با اینکه میخواست پزشکی هم قبول بشه، از زیست شناسی بدش میومد و به واسطه اینکه از زیست شناسی بدش میومد رفته بود سیگار کشیده بود. حالا چه این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اون فشارهای خانواده انقدر زیاد بود که تو باید پزشکی قبول بشی و بیس پزشکی زیست شناسیه، حالا اون حجمه انقدر در فرد استرس ایجاد کرده. و من اینو برای این میگم که والدین بدونن انقدر روی درس خاصی زوم نکنن به فرزندشون، بگن که حالا باید حتما نمراتت بالا باشه، درصدات بالا باشه، چرا که جوون ما یه حدی ظرفیت داره، یه حدی گنجایش داره، بعد از اون میره از یه سری ابزارهای دیگه استفاده میکنه، یه سری شرایط دیگه ایجاد میکنه برای اینکه حالش خوب باشه، برای اینکه شب تا صبح بیدار بمونه. حالا این اصولی نیست ولی اومده بود به این سمت روی آورده بود. حالا اشکال نداره، تو درس زیست ضعیفه، درس ریاضی ضعیفه، فیزیک ضعیفه، میتونیم کتابای کمک درسی بگیریم برات، میتونیم با گروهای خودت، با همکلاسی خودت بیای بشینیم با هم کار کنیم. یا نه، من مادر توی ذره سواد ریاضی دارم، سواد فیزیک دارم، میشینم با بچه‌م کار میکنم. حتما والده میبینن بچه‌هاشون یک درسی رو دوست ندارن، علاقه من نیستن، حتما به معلم درس بگم. بعضی موقع معلم درس به خاطر اینکه 30 نفر سر کلاسن، 20 نفر سر کلاسن، حالا حضور و ذهن نداره که این دانش آموز این درس رو دوست داره یا نداره. حالا شاید نمراتش نشون بده. ولی اگه معلم بیاد اون رابطه عاطفی رو با دانش آموز برقرار کنه خیلی اثر بخشه. یادمون باشه یادگیری از طریق قلب وارد ذهن میشه. تا معلم با شاگردش ارتباط عاطفی برقرار نکنه، هیچ وقت درس یاد گرفته نمیشه. حالا تو سطوح پایین‌تر خیلی بیشتر، تو سطوح بالاتر هم همینطور. شما ببینید مثلا تجربه دانشگاه خودتون رو ببینید، دبیرستان خودتون رو ببینید، چرا یه درسی رو بیشتر دوست داشتین؟ حالتون خوب میشد،
معلمش رو
دوست داشتی، همیشه اون کتاب تو دستت بود، ولی اون که درسی که دوست داشتی کتاب پرت میکنی. ببین وقتی که من یه کتابی رو پرت میکنم تو خونه، این هشدار برای مادر، هشدار برای پدر، یعنی من ریاضی دوست ندارم، من فیزیک دوست ندارم. بعد بیام حالا باهاش صحبت کنیم، حالا چیکار کنیم؟ اینو بیایم به صورت عملیاتی کنیم، بیایم به صورت آزمایشگاهی کنیم. خب اول کار عملیاشو انجام بدیم، کار دستیشو انجام بدیم، بیایم از کتابایی که داستان هست در این حوزه رو استفاده کنیم، کتابایی که خلاصه شده اصلا بریم اینو سرچ کنی، جستجو کنیم، بریم تو اینترنت ببینیم که یه جزوه خلاصه شده داره یا نداره. خب بیایم یه چیزای دیگه رو جایگزین این بکنیم که اون علاقمندی در بهش ایجاد بشه.
خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر پریناز بنیسی. این بحث رو در بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده پیگیری خواهیم کرد. متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده.
سقفی برای امنیت، خانه
جان پناهی برای آرامش،
خانواده لحظه هایی برای گفتن،
فرصتی برای خوب شنیدن. در
رادیو ایران
شنبه تا چهار شنبه 9 تا 10 صبح
خانه و
خانواده.
بودن های توی زندگی هست که هیچ چیز و هیچ کس نمیتونه جایگزین اونها باشه. گر نباشد هر دو عالم گو مباش، تو تمامی، با تو هم تنها خوش است.
جانم یار نداریم بی روی تو آخر جهان کار ندارم توی حبیب من یار، توی طبیب من یار، توی حبیب من یار، توی طبیب من یار.
بهمن ماه پیش رو انقلاب اسلامی ایران 40 ساله خواهد شد و ما در برنامه خانه و خانواده چند ماهی است که مرور می‌کنیم دستاوردهای این 40 سال رو.
چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن. از کجا به کجا رسیدیم؟
حجت الاسلام صادقی، معاون فرهنگی قوه قضاییه.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رئیس دیوان عالی کشور اون روز، یعنی اولین رئیس دیوان عالی کشور ما که اون موقع در واقع همین نقش رئیس قوه قضاییه رو داشت که پس از بازنگری قانون اساسی عنوان عوض شد و رئیس قوه قضاییه در واقع منصوب شد، اون زمان مرحوم شهید بزرگوار آیت الله بهشتی بودند و گام اولی که برداشتند معماری دستگاه قضایی نوین بود که با اون دادگستری سابق زمان شاخ و فاصله میگیره و یک نظامات جدیدی رو اینجا میآورن، لوایح مختلف اسلامی رو میارن که جز اولین لوایح لایحه قصاص بود که البته بعضی از کسانی که جست روشنفکری میگرفتن با اون مخالفت هایی کردن، بعد پاسخ داده شد، امام به اونها پاسخ دادن و به هر حال این نظام قضایی که بر پایه احکام اسلامی و حدود اسلامی در واقع پایه‌گذاری شده بود پیریزی شد و بنا نهاده شد و در قوانین هم اینها منعکس شد. ما قوانین مختلفی داریم، لوایح مختلفی از طرف دستگاه قضایی رفت مجلس، تصویب شد و الان در حال اجراست در حوزه آیین دادرسی، مدنی، کیفری و همینطور در حوزه مجازات ها، مجازات اسلامی. خب کارهای وسیعی در حوزه قوانین انجام شده. این یک بخش. ما با آسیب‌های روزافزونی مواجه هستیم در امر خانواده که یکیش طلاقه، فقط هم طلاق نیست، نزاع‌های خانوادگی گسترش یافت. اینم علل مختلفی داره، از جمله علل تربیتی است که نهادهای بیرونی باید کارشون رو بهتر انجام بدن، نهادهای تربیتی به خصوص باید کارشون رو بهتر انجام بدن. یک علتش این هست که ما جوانهایی رو که وارد زندگی مشترک خانوادگی میکنیم تقریبا از جهات مسائل خانوادگی هیچ تعلیم نیافتن، نه در آموزش پرورش، نه در دانشگاه، نه در جای دیگری، تقریبا نزدیک به صفر، نمیگم هیچ ولی نزدیک به صفر. خب این خیلی مشکل درست میکنه. بنابراین سیاست ما این هست که این آسیب ها رو کاهش بدیم، هم معاونت پیشگیری از وقوع جرم، هم معاونت فرهنگی تو این زمینه حرکاتی انجام میدن. توی قوانین هم تلاش شده که ما آسیب های خانواده رو کاهش بدیم. قانون جدید خانواده در اونجا الزام کرده مشاوره های قبل از طلاق رو، این رو داریم اجرایی میکنیم. به هر حال این نظام قضایی که بر پایه احکام اسلامی و حدود اسلامی در واقع پایه‌گذاری شد و در قوانین هم اینها منعکس شد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی کارهای وسیعی انجام شده.
اگر بخوایم واقعیت رو نگاه بکنیم، یکی دیگر از دستاوردهایی که بعد از انقلاب مشاهدش بودیم باوریه که در بانوان عزیز ایرانی ایجاد شده، باوری که خودشون رو یک بازنگری دیگر کردن، چه در حیطه اجتماعی، نقش آفرینی های اجتماعی، چه در حیطه علمی و تحصیلی و چه در بعد کارآفرینی. درود بر شما بانوان عزیز. امروز گزارشی رو که همکارم گیتی محمدی عزیز برامون تهیه کرده درباره همین موضوع کارآفرینی خانم ها با هم میشنویم. سلام و صبح بخیر میگم به شما شنوندگان ارجمند و آرزو میکنم هر جا که هستید انشالله در کنار جمع صمیمی خانواده اوقات خوشی رو سپری کنید. یه سلام خدا قوت هم میگم به اون دسته از بانوان محترمی که علاوه بر خانه‌داری، همسرداری و فرزندداری در مشاغل خانگی مشغول فعالیت هستند و الان شنونده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. درست مثل این دو بانوی بزرگواری که علاوه بر اینکه خب منزلشون هم طبقه بالاست، در زیرزمین خونه مشغول
فعالیت خیاطی هستن. خانم به شما سلام، خدا قوت میگم.
قربون شما، مرسی.
حال شما چطوره؟
مرسی، ممنون، متشکرم.
چقدر ماشاءالله خوش اخلاق هستن همشون. حال شما چطوره؟
محبت دارین. سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان محترمتون.
زنده باشید. میتونم اسم شما بزرگوار بپرسم؟
اسم من فروزنده.
و شما؟
وهبی هستم.
بله، خانم فروزنده، خانم وهبی عزیز، چند سالی که کار خیاطی رو انجام میدید؟
حدوداً 15 سال.
همین داخل منزل هم این کارو انجام میدید؟
بله.
خیلی دوست دارم بدونم چطور مدیریت میکنید کار منزل رو با این شغلتون که به مشکلی برنخورید.
باید به خودمون سختی بدیم، صبح زود بیداشیم، کارامون رو به موقع انجام بدیم.
ولی همین نظم و ترتیبه خیلی کمک میکنه.
بله،
به شما.
بله، 100%.
خانم وهبی جان، از شما بشنویم.
منم صبح زود بیدار شدن و بالاخره برنامه ریزی که توی روزمره توی کارمون انجام میدیم و برنامه ریزی که داریم کار رو سعی میکنیم در کنار همدیگه انجام بدیم. همکار منزل باید حتما برنامه‌ریزی تو کار خونمون داشته باشیم که بتونیم کار بیرون انجام بدیم، ولی در کنار سختی‌هاش بالاخره یه لذتایی داره، باعث میشه روابط اجتماعیمون قوی تر بشه، در کنارش درآمدم داره دیگه. به نظر من حالا خانم ها اگه که منزلشون با محل کارشون نزدیک باشه، بالاخره به خاطر اینکه خانم ها مسئولیت زیاد دارن توی خونه، کارشون رو با منزلشون اگه نزدیک هم باشه خب خیلی کاربرد داره و من فکر میکنم کار ما خیلی کار به قول معروف یه کارآفرینیه. یعنی خانوما واقعا میتونن حالا با خلاقیت هایی که دارن برای خودشون مشاغل ایجاد کنن و بتونن مثمر ثمر باشن تو جامعه.
بله قطعا همینطوره.
صبر خانم محمدی، ببینین ما با همکاران عزیزمون وقتی که این مجموعه رو باز کردیم خب سرمایه اندکی گذاشتیم، ولی در کنارش خب یه زحمتایی کشیدیم، یه ایده هایی ایجاد کردیم. همونجوری که شما میبینین الان اینجا پارچه داریم، بالاخره چرخ‌های خیاطی هستش که الان شما دارید می‌بینید. با سرمایه اندکی که اول داشتیم این کارو شروع کردیم، الحمدلله شکر خدا راضیم، همون که درآمدی داریم، یه جایی بالاخره مشغول به کار هستیم، یه سرگرمی داریم و به اقتصاد خانواده‌مون واقعا کمک می‌کنیم. همونطوری که پوشاک خودمون رو می‌تونیم تهیه کنیم برای حالا بالاخره بچه‌هامون، خودمون، الحمدلله شکر که خود یه مجموعه خیلی خوب در کنار همکارامون و دوستامون داریم و همکار میکنیم و خدا رو شکر راضیم.
خدا رو شکر. من خدا قوت میگم به شما دو بانوی بزرگوار، همکارای خوبتون و همه بانوان عزیز کارآفرینی که نصف شما الان شنونده برنامه خانه و خانواده هستند.
یکی از دوستان شنونده آقای رضا بشیری گفتن که من و دوستم مهرداد بایرانوند راننده کامیون هستیم، هر روز برنامه شما رو میشنویم، چرا پیام ما رو نمی کنید؟ عذرخواهی میکنم از همه شما دوستانی که پیام هاتون خوانده نمیشه، تعداد پیامک ها که بالاست دیگه، بعضی از پیامک ها خوانده میشه، بعضی از پیامک ها هم زمان نداریم. امروز در این باره با هم صحبت میکنیم که اگه ما کاری رو برای کسی انجام دادیم و خوبی ما رو جبران نکرد در زمانی که ما نیاز داشتیم به اون جبران چه کار میکنیم. یکی از دوستان گفته که راستش من عکس العمل خاصی نشون نمیدم، چون اعتقاد دارم آدم باید کاری رو که برای کسی انجام میده فراموش بکنه، اگر اون کار رو دوباره انجام داد خب به خواست خودش بوده، اگر نه کم توقعی شد و دیگه انجام نداد مهم نیست.
خواستم عرض کنم که من وقتی که برای کسی کاری انجام میدم اصلا انتظار ندارم که حتما برای من کاری انجام بده، شاید من هیچ وقت احتیاج نداشته باشم و اون شخص احتیاج داشته، پس ناراحت نمیشم هیچ. خیلی ممنون. نرگس بانی هم از تهران.
سلام، عکس العمل من اینه که اگه بازم از من کمک خواست بهش کمک کنم تا خودش از کار شرمنده بشه، ولی تا جایی که بتونم توقعی ندارم. سید جلال موسوی از تربت حیدریه. زمانمون خیلی زیاد نیست، بریم سراغ بخش دوم صحبت‌های خانم دکتر پریناز بنیسی که با همکارم خانم نجفی درباره اضطراب امتحان صحبت می‌کردن.
در بخش دوم گفتگوی کارشناسی برنامه خانه و خانواده همچنان در خدمت خانم دکتر پریناز بنیسی روانشناس تربیتی و استادیار دانشگاه هستیم. خانم دکتر، چه عواملی اضطراب دانش آموز رو در فصل امتحانات بیشتر میکنه؟
خود ماهیت امتحان استرس ها هستش. حالا این استرس هم شدت داره که یه طیف دیگه، بعضی موقع درجهش ضعیفه، بعضی موقع درجهش قویه. حالا اون که درجهش ضعیفه خوبه، یه تلنگر، یک انگیزه است، یه نیروی هستش که باعث میشه که من بیشتر درس بخورم.
پس استرس همیشه هم بد نیست.
بد نیستش، نه، جنبه مثبت هم داره. وقتی که درجه ضعیفی داشته باشه، خفیف باشه، یه تلنگر باشه، من شب امتحان نشینم سریال نگاه کنم، شب امتحان میشینم درس بخونم، این خیلی خوب هستش. ولی اگه بیش از حد میشه این میزان استراب و همش ترس دارم از یه هفته قبل تمام کارامو تعطیل میکنم به خاطر اینکه من امتحان دارم و حالت روحی روانی به هم میریزه، حالت طبیعیم تغییر پیدا میکنه، علاوه بر فیزیکی میل به غذا ندارم، بی اشتهایی در من شکل میگیره، یا اشتهای زیادی دارم، با همه بد اخلاقی میکنم، همش ناامید هستم، من نمیتونم موفق بشم، من نمیتونم فردا برم سر جلسه امتحان، خوابم به هم میریزه، اینها میتونه تأثیر بذاره بر میزان استراب ما.
والدین چه کمکی میتونن به بچه ها بکنن؟
اولی که هیچ وقت دنبالی نباشیم که دانش آموزمون 20 باشه. حالا تو سنین پایین که ارزشیابی توصیفی داریم، بحث نمره از بین رفته. ولی تو سنین بالا، دوره اول متوسطه به بعد، دنبال 20 بودن شاگردمون نباشیم. نمره 18 نشه ها، تاکید میکنیم رو نمره محوری. ببینیم بچه چقدر یاد گرفت، اون یادگیری مهمه.
بله.
بذاریم بچه آزاد بشه، بذاریم راحت درس بخونه. ما لذت درس خوندن رو از بچه ها گرفتیم. همش فشار، همش تهدید. همون فشار و تهدید خروجیش میشه چی؟ میشه استراب. ولی بذاریم بچه راحت درس بخونه، عشق ورزی کنه با درس خوندنش. همینطور که ما فیلم میبینیم لذت میبریم، یه موسیقی گوش میکنیم لذت میبریم، بذاریم درس خوندنم لذت بخش باشه. ولی انقدر فشارهامون زیاد هست، انقدر تنشامون زیاد هست، انقدر خودمون تو این اعداد خلاصه کردیم، 20 و 19 و 18 خلاصه کردیم، لذت از ما گرفته شده. اگه لذت دار درس بخونیم، مسلما سرعت مطالعمون زیاده، یادگیریمون عمیق‌تر هستش، این یادگیریمون نهادینه میشه و به نوعی گوشت و پوست دانش آموز میشه و باور پیدا میکنه به اون یادگیری، به خودش اعتماد به نفس پیدا میکنه، خودپنداره مثبت پیدا میکنه، میگه خب من میتونم موفق باشم. ولی از اول امتحان سخته، نمیتونی قبول بشی، مردود میشی، تو رو مدرسه اسم می‌نویسن، سالیگاد مدرسه تو عوض کن، همش انرژی منفی، این پالسای منفی همش آسیب رسان، خودش محرکایی هست که باعث ایجاد استراب در امتحان میکنه. بس بنابراین باید اون جو مثبت در خانواده حاکم باشه. نکات مثبت بنویسیم، نکات انگیزشی بنویسیم، جملات مثبت بنویسیم، اینا رو در دیوار اتاقمون، رو میز تحریرمون، رو در یخچال که هزار بار در موقع امتحان باز و بسته میشه بنویسی، اینا به ما انگیزه میده. درسامون رو خلاصه کنیم، خلاصه ها رو مرور کنیم، بعد این خلاصه ها رو بیایم با والدینمون به اشتراک بذاریم، با دوستامون به اشتراک بذاریم. با هم درس خوندن خیلی کمک میکنه، خیلی انرژی روانی مضاعف ایجاد میکنه.
پس یکی از راه های لذت بردن از درس خوندن، درس خوندن با والدین یا در جمع دوستانه.
بله، خیلی تاثیر میذاره. وقتی با هم اشتراک میذاریم، باعث میشه که مفاهیمی که یاد میگیریم دوچندان بشه. بعد یادگیری از طریق بیان دیگری خیلی میتونه کمک کنه. یه بحثش اینه که وقتی شما یه درس رو تعریف میکنی، به یه زبان دیگه تعریف میکنی. ولی وقتی من خودم درس رو خوندم، یه مدل دیگه خوندم. وقتی شما میای تعریف میکنی، یه سری نکاتی برای من آشکار میشه که من تا حالا بهش توجه نکردم. سعی کنیم وقتی که درس میخونیم، حتما مطالب رو خلاصه برداری کنیم، یادداشت برداری کنیم، صدای خودمون رو ضبط کنیم، دوباره صدای خودمون رو. ما دائم میبینیم جوونا وایس تو گوششونه، هانس فری تو گوششونه. بابا اشکال نداره، ما مخالفت نمیکنیم با اینا، ولی بیا خلاصه درس رو گوش کنی، مفاهیم آموزشی گوش کنی. ببین ابزار خیلی خوبه، تکنولوژی خیلی خوبه، بیام از تو این فصل امتحانات هم اشکال نداره، تو این مسیری که داریم میریم، حالا چشم ممکنه که به خاطر حرکت ماشین چشممون ضعیف بشه، کتاب درسی واز نکنیم، ولی وایس که میتونیم گوش کنیم که، و برات مرور میشه. هر چقدر حواس ما بیشتر درگیر بشه، باعث میشه که یادگیری عمیق‌تر بشه.
ممنون و متشکرم از شما خانم دکتر پریناز بنیسی، روانشناس تربیتی و استادیار دانشگاه.
که اگه ما به کسی کمکی کردیم در لحظه که نیاز به کمک داشت و او در زمانی که ما در اون موقعیت بودیم کمکی به ما نکرد، از شما سوال کردیم که شما چه بازخوردی خواهید داشت و چطور عمل میکنید. یکی از دوستان با شماره 917-075 گفته توقع نداشتن بهتر از درخواست از نااهلانه. نادی از کوه داشتم گفته که با درود فراوان، من خیلی اهل کمک هستم، من با اینطور آدم ها برعکس عمل میکنم، کمک بخوام نکنن ایرادی نداره. درباره اینکه دوباره کمکشون میکنم یا نه، اتفاقا دوباره این کار رو خواهم کرد، بارها این اتفاق افتاده جواب هم گرفتم، اما خانم مخالف کارهای منه، میگه که کاملا با اینجور آدم ها باید قطع رابطه کرد. ۹۱۱-745 گفتن سلام، من به همه کسانی که دور و برم بودن کمک کردم، البته در حد توانم، اما الان که تو زندگی مشکلات زیادی دارم کسی به اهمیت نمیده، البته انتظارم ندارم، همه تو زندگیشون تا حدی مشکل دارن. دوست محترمی گفتن از افرادی که به خیرشان هرگز امیدوار نیستی چیزی درخواست نکن، به فرموده مولا علی علیه السلام از دست دادن حاجت بهتر از درخواست آن از نااهل است. از بوشهر برای ما این پیام را ارسال کردن آقای عبدالعلی دریایی. آموختیم از شما شنوندگان محترم که بسیاریتون اعتقاد بر این داشتید که آدم کاری رو که برای کسی انجام میده اگر برای رضای خدا باشه و توقع رو در خودش از بین ببره، اون وقت مطمئنن پاسخش رو هم از همون بالایی خواهد گرفت. متشکرم از اینکه همراه ما بودید. تا فردا و موضوعاتی تازه، خداحافظ.